بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید جواد شبیری 3/11/92.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام
الله علی محمد
و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما داشتیم مقایسه میکردیم بین علامت هایی که برای تشخیص حقیقت و مجاز در کلمات قوم ذکر شده بود با نکاتی که عرض کنم خدمت شما، ما به عنوان تفاوت استعمال حقیقی و استعمال مجازی ذکر کرده بود. اولین علامت تبادر بود. در تبادر تقریب علامیتش این بود که تبادر معنا از لفظ دو تا سبب میتواند داشته باشه، یکی وضع، یکی قرینه. وقتی قرینه منتفی بشه طبیعتاً علت تبادر منحصر در وضع خواهد بود. اینجا شهید صدر یک اشکالی به علامت بودن تبادر میکنه در اونجایی که ما تبادر رو، مشکل دورش رو، با تفصیلی بودن و علم و اجمالی بودن حل کردیم، به اینکه خب تبدیل علم اجمالی به علم تفصیلی نیاز برهان نداره، همین که ما التفات نفس بکنیم این تبدیل میشه، که ما اینجوری توضیح میدادیم که ما در واقع با تصور لفظ معنا رو تصور میکنیم، یعنی معنا در ذهن انسان متبادر میشه و تبادر معنا به علاوه تصور لفظ منشأ میشود برای اینکه اون قضیه مرتکزه از خزانه نفس ظهور پیدا کنه و از خفاء به بروز پیدا کنه، نه اینکه یک برهان منطقی یا یک قیاس منطقی انسان بخواد بچینه. خود شهید صدر تحلیل علامیت تبادر رو اینجور تعبیر میکنه، میگه انسباق معنا از ذهن معلول ملازمه ذهنیه بین تصور لفظ و تصور معناست، و این ملازمه ذهنیه بین تصور لفظ و تصور معنا معلول قرن اکید بین لفظ و معناست، و بنابراین ما وقتی که تصور لفظ رو میکنیم و میبینیم که از این یک معنای به ذهن منسبق میشه، کشف میکنیم که اون قرن اکید اینجا حاصل هست، و در واقع میخوان بفرمایند که خود اون قرن اکید این ملازمه ذهنیه رو ایجاد کرده، نه علم به قرن اکید این ملازمه رو ایجاد کرده باشه که اون بحثای اشکال دور و امثال اینها رو بخوایم مطرح. تو تحلیل مبنای مرحوم آقای صدر خب یک اشکال شکلی مطرح هست، یک اشکال واقعی که بازگشت میکنه به اینکه آیا واقعا حقیقت و از ایجاد قرن اکید و اون قرن اکید هست یا نیست. اما اشکال شکلی ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میگه انسباق معنا از لفظ معلول ملازمه ذهنیه است و ملازمه ذهنیه معلول قرن اکیده. من نمیفهمم این قرن اکید چیه غیر از اون ملازمه ذهنیه.
ملازمه واقعی مثلا
اون ملازمه واقعیه که در عالم سبوت هست، اون که کافی نیست اصلا. اون خود آقای صدر هم در تفسیر اکید بودن قرن میگه قرنی که به ذهن انسان ها رسوخ کرده، المقارنت المترسخه فی اذهان الناس، اکید بودنش رو به این معنا. و اون که با ملازمه های واقعیه که من بهش علم ندارم که چیزی نیست که به اصطلاح مکده ای نداره. اونی که هست باید یک ملازمه ذهنیه وجود داشته باشه، ملازمه ذهنیه. و این ملازمه ذهنیه چیزی نیست جز همون علم دیگه. یعنی اولا ملازمه ذهنیه، این که ایشون ملازمه ذهنیه رو معلول قرن اکید میگیره، اینو معلولیت درش مطرح نیست. این به اصطلاح همونه. وقتی همون شد ملازمه ذهنیه چیزی نیست جز علم این ملازمه. یعنی ملازمه ذهنیه یکی از اشیایی هست که در افق نفس انسان حاضر هست. ما نسبت به این ملازمه ذهنیه چجوری میتونیم بهش توجه به اصطلاح ملازمه ذهنی؟ یعنی چیزی که در ذهن انسان وجود داره از معلومات حضوریه نفس انسان هست. این همون اشکالی که ایشون به اون تقریب قوم میکنن به تقریب خود ایشون هم وارد میشه، چون مشکلی رو حل نکردن با این مطلب. اون ملازمه ذهنیه
یعنی که
همون ارتباط اجمال تفصیل و همه اون حرفایی که اونجا هست تو باید دوباره بیاریم. مشکلی حل نکردن با این قرن اکید رو وسط معرکه آوردن. بنابراین این رو حالا میتونیم به دو تا اشکال بازگردونیم. یک اشکال این هست که اصلا ملازمه ذهنیه معلول قرن اکید نیست، خود قرن اکیده. و اشکال دوم این که ملازمه ذهنیه یعنی یکی از معلومات حضوریه انسان و این معلوم حضوری انسان با التفات بهش انسان چیز پیدا میکنه دیگه، توجه پیدا میکنه دیگه. پس بنابراین این ملازمه حضوری، اون همون نکته‌ای که ایشون اشکالی که به قوم میکنن اون شبیه همون اشکال بر خود ایشون هم وارد میشه. واقع امر این هست که در واقع ما وقتی لفظ رو تصور میکنیم میبینیم از این لفظ معنایی به ذهن انسان خطور کرده، خب همین متوجه میشیم که بین ملازمه است. یک ملازمه نبود با تحقق این یک طرف اون طرف دیگه تحقق پیدا نمیکرد دیگه. ملازمه انتزاع میشه از همین، انتزاع میشه از این که با تصور لفظ معنا تصور بشه. ملازمه همون انسباق المعنا من اللفظ، یعنی به این معنا که ما وقتی میبینیم وقتی لفظ رو به کار بردیم معنا به ذهن خطور کرد، متوجه میشیم که بین این لفظ و تصور معنا ملازمه وجود داره دیگه. و یعنی حقیقت وضع برای این فرض اینه که تو مبنای ایشون حقیقت وضع برای ایجاد این ملازمه ذهنیه بین تصوره این هست. و ما برای اینکه ببینیم آیا این ملازمه ذهنیه بین تصوره این تحقق داره یا تحقق نداره، یه طرف ملزوم رو انسان محقق بکنه ببینه اون طرفش محقق میشود یا نمیشود. ملازمه اینه دیگه. فرض کنید من میخوام ببینم بین زید و امر ملازمه هست یا نه، زید رو محقق بکنم یا نه امر محقق میشه اگر تحقق زید و امر به دست من بشه، یا برم نگاه کنم ببینم که آیا هر جا زید هست امرم هست یا نیست، یا در اموری که ایجادش به دست من هست، مثل این مثل تصور لفظ و تصور معنا که از مخلوقات ذهن انسان هست، خب من تو ذهن خودم ایجاد میکنم اینا، یه اون طرفش هم ایجاد شد یا ایجاد نشد. البته یه نکته منو شهید صد تو بحث وضع داره، اون یه نکته دیگه ای هست که یک ملازمه ذهنیه ای در ذهن هر سامعی وجود داره. این وضع نیست، ملازمه ذهنیه ای که نوعیه باشه اون وضع است. تصور معنا اند نوع سامعین از تصور لفظ، اون این ملازمه نوعیه بین تصور لفظ در نزد سامعین و تصور معنا این وضع هست. ولی خب ایشون میگه که اون ملازمه شخصیه اماره عقلایی هست بر ملازمه نوعیه، همون بحثی که ظهور شخصی و ظهور نوعی رو مطرح کردن، ظهور ذاتی و ظهور موضوعی، این همون هم اینجا تو بحث وضع مطرح میکنن. حالا اون خیلی تو بحث ما نمیخواییم بحثش رو پاشو وسط بکشیم، اون یه بحث دیگه است که چجوری از ملازمه ذهنیه خود من ملازمه ذهنیه نوعیه رو انسان استفاده میکنه، آیا اماره تعبدیه است یا اطمینان است یا هرچی از اون یه بحث جداست. ولی منهای اون بحث، حالا فرض کنید که من ملازمه نوعیه رو به دست آوردم، ملازمه نوعیه خودی وضعه دیگه، ملازمه نوعیه چیزی نیست معلول وضع باشه، یعنی وضع طبق مبناییشون که حقیقتش رو قرن اکید میگیرن، اون نتیجه وضع، اون هدف وضعی که وضع برای ایجاد او تلاش میکنه، اون ایجاد قرن اکید، یعنی خود همون ملازمه ذهنیه. این ملازمه ذهنیه برای اینکه ببینیم آیا تحقق داره یا تحقق نداره، باید ببینیم آیا ملزومش یه تحقق پیدا کرد، لازمش هم تحقق پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. این به اصطلاح همون مشکل نمیدونم که دور و مور و همه این حرفایی که مطرح هست هست، و پاسخش هم اینه که ما در واقع شبیه همون عرضی که اونجا داشتم اینجا هم هست، ما ملزوم رو محقق میکنیم ببینیم لازم محقق شد یا محقق نشد، اگه دیدیم محقق شد میفهمیم که ملازمه هستیه، یعنی برهان نمیخواییم بچینیم از انسباق. وقتی لفظ رو به کار بردیم دیدیم معنا ازش منسبق شد، میفهمیم که ملازمه داره که معنا ازش منسبق شد. میگم همینه دیگه، یعنی
ملازمه
علمیه است، یعنی ملازمه در افق ذهنه، ملازمه در افق ذهن یعنی ملازمه بین ادراک این معنا و ادراک اون معنا. برای اینکه بفهمیم که آیا در ذهن ما این ملازمه وجود داره، باید یک ادراک رو محقق کنیم ببینیم ادراک دیگه آیا تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد.
یعنی انسباق کاشف ملازمه،
انسباق در واقع همین اصلا انسباق. نه نه ببینید، انسباق معنا من اللفظ یعنی چی؟ یعنی اگر شما لفظ را به کار بردید معنا به ذهن انسباق پیدا کرد، خب یعنی ملازمه دیگه، یعنی آن چیزی که سبب میشه که ما اون ملازمه ذهنیه ما به مرحله تفصیل برسه بهش التفات پیدا کنم، این هست که طرف ملزومش رو من محقق کنم، اگر با تحقق طرف ملزوم لازمش هم تحقق پیدا کرد میفهمم که یعنی ملازمش علمش چیز میشه، مورد توجه من قرار میگیره. فرض این هست که این ادراک، یعنی ملازمه یکی از مدرکات ذهنیه است، یکی از معلومات حضوریه ذهنیه است. این معلومات حضوریه ذهنیه رو من برهان براش اقامه نمی کنم، ولی باید بتونم کاری کنم که این معلوم برای من تجلی پیدا کنه، از مرحله خفا به مرحله بروز برسه. این ملازمه رو برای اینکه از مرحله خفا به مرحله بروز برسه چیکار می کنم؟ ملزومش رو بهش تصور می کنم. با تصور ملزوم، تصور لازم میاد به ذهن، خب همین یعنی ملازمه دیگه.
ببخشید حالا اینجا در حقیقت جهلی نیست که به علم تبدیل میشه،
یعنی به تعبیر دیگه، حالا به تعبیر دیگه من اینجوری عرض بکنم، ما نسبت به معلومات حضوری هم یک علم حصولی داریم. گاهی اوقات خود اون معلوم حضوری رو میایین در افق نفس بهش توجه میکنیم. همین جمله که من میگم من میدانم، من میدانم یک علم حصولی هست ناظر به اون علم حضوری. چجوری این حاصل میشه؟ با التفات کردن به درون خودم. انسان التفات کنه به درون خودش متوجه میشه که این علم حضوری رو داره. ولی بعضی معلومات حضوری هست که یک نوع پیچیدگی داره، برای اینکه اونو استهزار کنیم و از مرحله خفا به بروز در بیاریم نیاز به تمهید مقدمات هست، ملازمه از اون سن خواست، برای اینکه ببینیم آیا در ذهن من بین این دوتا مفهوم ملازمه وجود داره یا ملازمه وجود داره. باید ملزوم رو تصور کنم، اگر دیدم با تصور ملزوم لازمم به تصور من آمد، من میفهمم که یکی از موجودات حضوریه ذهنیه من این ملازمه است. پس نسبت به این ملازمه من که یک معلوم حضوری هست، علم دیگر، علم به این معلوم حضوری برای من حاصل میشه. این عین همون بحثی که
در
یه رتبه بله یک علمی هست که متعلقش هم علمه، ولی این علمی که نسبت به اون علم حضوری هست با برهان انسان او رو حاصل نکرده، یه برهانی اقامه کنه همسال اینا با وسائلی که اون علم رو به مرحله بروز برسانه. در مورد ملازمه، برای اینکه علم به مرحله بروز برسانه تصور ملزوم هست که تصور ما لازم رو به دنبال میاره، که همین این که به دنبال تصور ملزوم تصور لازم آمد یعنی ملازمه ذهنیه. ملازمه ذهنی یعنی همین دیگه. من وقتی دیدم که وقتی ملزوم رو تصور کردم لازمم تصور شد، میفهمم که این ملازمه ذهنیه در ذهن من تحقق دارد. این همین یعنی شبیه همون این اینه، در واقع بحث چیز نیست، بحثی که قوم مطرح میکنن به اصطلاح علم به وضع، چون وضع رو در واقع به این شکل تصویر نمیکنن، ولی نکتهش همون نکته است. یعنی آقایون میگن علم به وضع یعنی این که یعنی در مورد علم وضع هم این هست که میخوام ببینیم که آیا اگر این لفظ رو تصور کردیم، حالا اونو بعد این نکته بعدن عرض میکنم که شاید روشن‌تر بشه. یعنی میخوام بگم که شهید صدر برای حل مشکلی دور راه حلی که ارائه میده، این راه حل چیز رو حل نمیکنه. این همون بدون اضافه کردن اون نکات اجمال و تفصیل و اون نکاتی که در تحلیل اجمال و تفصیل هست به این راه حل شهید صدر، هیچ نکته جدیدی توی این راه حل وجود نداره. یه نکته. نکته اصلی تر که این حالا نکته علل مبنا بود که ما بپذیریم که حقیقت وضع ایجاد قرن اکید بین تصور لفظ و تصور معنا هست و علقه وضعیه یک علقه تصوریه است. ولی واقعا آیا این مطلب اینجور هست یا اینجور نیست؟ من تو جلسه قبل و جلسه قبل یه توضیح در مورد این دادم که وضع برای هدف وضع تصحیح استعمالاته، غرض وضع استعمال هست. هر جوری که ما استعمال رو تحلیل بکنیم، وضع رو هم در پای استعمال باید تحلیل بکنیم. ما می‌خواستیم بگیم استعمال مجرد تفهیم معنا نیست، یک معنای خاصتری داره که قالب قرار دادن لفظ برای معنا هم هست. الان که بخوام صحبت کنم فعلا به اون تفکیکی که در جلسه قبل بین اراده استعمالی و اراده تفهیمی به معنایی که ما اراده کرده بودیم رو نمیخوام مطرح کنم. شاید صد دیدم اراده استعمالی اراده تفهیمی رو با هم دیگه تفکیک کردیم، ولی به یک اصطلاح دیگه یا با یه تفسیر دیگه برای اینها داره که عرض کنم خدمت شما متفاوت کاملا با اون تفسیری که ما بر این واژه ها میکردیم. من ندیده بودم اصلا تغییرات ایشون رو. تو یه بحثی داره برای نظریه الاستعمال، همون جلد اول یه مدخلی هست عنوان نظریه الاستعمال. من از بحوث آقای هاشمی دیدم علالقاعده تو مباحث الاصول آقای حائری هم باید باشه. حالا من اینی که میخوام الان صحبت کنم منهای اون بحثی هست که ما میگفتیم مطلق تفهیم استعمال نیست، استفهام یک تفهیم خاصی. حالا فرض کنید که مطلق تفهیم هم استعمال باشه، رو این فرض میخوام بحث رو دنبال کنم با اون دقتی که در تفاوت بین استعمال و تفهیم به معنا وجود داره رو ازش غمزه این میکنیم از اون تفاوت. بحث اینه، ببینید ما در واقع در جایی که یک استعمال رخ میده، سامع در ذهنش بین تصور لفظ و تصور معنا یک ملازمه ذهنیه ایجاد شده وجود داره. این یه جور هست. آیا هدف وضع ایجاد این ملازمه ذهنیه است اونجور که شهید سعد میفرماید، یا اینکه نه یه ملازمه دیگه هم اینجا وجود داره؟ دقت بفرمایید، ملازمه بین این که این لفظ از متکلم صادر شده و این که متکلم میخواد با اصدار این لفظ معنایی رو به ذهن من اخطار بده. ملازمه بین اصدار اللفظ و اخطار المعنا، نه ملازمه بین سماع اللفظ، تصور اللفظ و تصور المعنا. ملازمه بین اصدار اللفظ و اصدار المعنا. من میبینم که متکلم این لفظ رو اصدار کرده، از این متوجه میشم پس میخواسته این معنا رو به من اخطار کنه، برسونه. واضح هدفش از وضع چیه؟ ایجاد اون ملازمه تصوریه اولی است که شهید صدر میگن که هر وقت این لفظ تصور بشه توسط سامع معناش هم تصور بشه، یا اینکه نه من وقتی متوجه بشم به این که متکلم لفظ رو اصدار کرده متوجه بشم که معنا رو اخطار کرده. این دومیه به وجدان، اون چیزی که وجدانن انسان میدونه این، و اونی که حقیقت وضع هست، یعنی اون چیزی که یکی از شواهدش هم این هست. ببینید اگر فرض کنیم این فرض غیر واقعی، فرض کنیم که این لفظ قرار بود از دیوار صادرش بشه، به طوری که تصور لفظ تصور معنا رو هم به دنبال می آورد، آیا من واضع می اومد وضع رو صورت بده؟ فایده نداشت. واضع به دنبال ایجاد یک فایده است، واضع به دنبال ایجاد یک فایده است، و اون فایده بر این هست که غرض از وضع تسهیل نظام تفهیم و تفاهمه، و نظام تفهیم و تفاهم رابطه بین متکلم و سامع، این که سامع از تصور لفظ تصور معنا به ذهنش خطور میکنه یه چیزی یه طرفه است، به کسی دیگه کار نداره و اینا مهم نیست که. بله اینی که شهید صد حقیقت وضع رو این میدانن اصلا درست نیست. این قسمتی از حقیقت وضع هست، یعنی به این معنا این مقدمه یعنی اینجوری میخوام عرض بکنم، از این که از تصور لفظ تصور معنا به ذهن خطور میکنه متکلم استفاده میکند تا اینکه به هدف خودش برسه، که هدفش اینه که من با اصدار لفظ اختار این معنا رو کردم. نه حالا اونش خیلی مهم نیست.
اگر که این چیزش رو باشه،
عرف متعارف از تصور این لفظ این معنا را تصور بکنه، حالا چه سامه باشه چه متکلم وارد بشه.
بحث
همین نظام تک متفهم شیک میده دیگه.
نه بحث نه 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 مطلب رو توجه بفرمایید. بحث اینه که منی که اومدم این لفظ رو برای معنا گذاشتم، هدفم این بوده که متکلم هر موقع این لفظ رو بشنویم معنا به ذهنش خطور بکنه، یا اینکه بفهمه که من دارم این لفظ رو به کار میبرم این معنا رو اراده میکنم.
فرق از این جهت اصلا
واقعا خارج از چجوریه و این جوریه. فرض کن شما اسم بچه‌تون رو میذارید محمد، قرارتون اینه که هر موقعی سامعین کلمه محمد رو تو ذهنشون خطور دادن اون بیه تو ذهنشون، این مراده؟ یا اینکه مراد این است که وقتی من به کار میبرم لفظ محمد رو بفهمم من محمد رو اراده کردم؟ کدومه؟ بل وجدان اونی که قرض واضح این هست ایجاد ملازمه بین اخدار و لفظ و قصد و تفهیم هست، و اینکه مخاطبین و سامعین این ملازمه رو درک کنن، ملازمه بین نص تصور اللفظ و تصور المعنا، ملازمه بین اختار اللفظ اصدار اللفظ و اختار المعنا، این ملازمه قرار. بله در وقتی من این ملازمه رو ایجاد کردم یک اثری اوسه از اون چیزی که من اراده کردم تحقق پیدا میکنه. مطلبی که میگفتید اثرش درست هم هست، اون باعث میشه که از دیوار هم من این مطلب رو بشنوم اون معنا به ذهن خطور کنه، ولی اون هدف من نیست. اینکه حقیقت وضع بل وجدان اون تصویری که شهید سعد میکنه که ایجاد قرن اکید هست نیست، اونی که هست در واقع ایجاد ملازمه بین اصدار و لفظ، نه تصور و لفظ، بین اصدار و لفظ و اختار و معنا هست. بین اینها میخواییم ملازمه ایجاد کنیم، البته ملازمه در ذهن سامعین ها، نه ملازمه خارجیه. یعنی ما میخواییم کاری بکنیم که سامع وقتی فهمید به اصدار و لفظ بفهمد اختار معنا رو. یعنی ملازمه بین ادراک اصدار اللفظ و ادراک اصدار المعنا هست، که این یک رابطه هست بین متکلم و سامع. از یک طرف این ادراک رو سامع ادراک میکند، ولی مدرک ما مربوط به متکلمه. یعنی اصدار اللفظ فعل متکلمه، اختار معنا فعل متکلمه، و این ملازمه رو وقتی سامعین درک کردند در افق نفس سامعین تحقق پیدا کرد، رابطه‌ای بین سامع و متکلم ایجاد میشه و قرض وضع ایجاد رابطه بین سامع و متکلم است، نه یک چیزی تو ذهن سامع بدون ربط به متکلم. و این چیزی که کاملا
متکلمن وقتی میخواد اصدار اللفظ داشته باشه برای اختیار المعنا، بعد از قبل ملازمه تصور لفظ با تصور معنا رو داشته باشه تا اصدار لفظ داشته باشه برای اختیار المعنا.
نداره اشکال نداره، نه اشکال نداره که یک نوع تصور لفظ براش تصور معنا رو تو ذهنش آورده باشه، ولی اونا مقدمات مقدمه ایجاد اون غرض هست. یعنی ما در واقع یک نوع ملازمه تصوریه هم در ذهن متکلم هست هم در ذهن سامع.
یعنی به اون یه غرض داریم، یه مواد لازم داریم،
یک زمینه های رسیدن به اون هدف ما. ما برای این که بخواهیم، عرض کردم این جلسات قبلا، تحلیلی که شهید صدر میکنه در قرن اکید در استعمال وجود داره بلا شک، و اون مقداری که شهید صدر تو این بحث وارد کرده که بحثای مربوط به منبه شرطی یا بحث شرطی شدن به اصطلاح فارسی، بحثا خیلی خوبه، ولی این
تا اون پیش
نیاد این هدف تأمین نمیشه. ولی برای تأمین این هدف، هدف اون امر که فقط برای سامع هست یا فقط برای متکلم هست نیست. هدف ایجاد یک ارتباط بین متکلم و سامع هست. اون ایجاد ارتباط هم در به این وضع هست که من بفهمم که اصدار لفظ برای این کردم تا معنا رو اختار بدم، که بنابراین سامع وقتی فهمید متکلم اصدار لفظ کرده اختار معنا رو هم میفهمه.
بین همه متکلمین و همه سامعین،
بله بله، این هدف مشترکی هست که بین هر متکلمی و سامعین این هدف وجود داره. البته این هدف هدف شعنیه، به این معنا من این لفظ رو ممکنه بگم سامع نشنوه، نمیخوام بگیم که تفهیم بالفعل سامع، قرارش این هست که اگر شرایط جور شد تفهیم
حاصل کنه. طرف اسم لفظش رو میذاره محمد،
بله،
هدفش اینه که بین این لفظ و این معنا یک ملازمه ذهنیه ای رو ایجاد بکنه که نتیجهش اینه که متکلم میتونه اصدار داشته باشه برای افهام این معنا و سامعم با اصدار این لفظ به اون معنا منتقل میشه. در این نظام تفهیم و تفهم نظام این ملازمه ایجاد شد شکل میگیره.
نه نکتهش نکته بحث
چرا
اینه؟ نه
اصدار رو بگیم هدف بحث
وجدان همینه، یعنی بحث این است که نه نکته ای که میخوام بگم اینه، این مثالی که زدم همین. اگر من هیچ وقت نمیخواستم اصدار لفظ بکنم و افهام معنا بکنم، آیا همینه که سامعین این لفظ رو تو ذهنشون خطور بدن و معنا تو ذهنشون خطور پیدا کنه همین کافی بود برای که این لفظ رو وضع کنم؟ اینکه من اصلا خودم بودم و خودم این لفظ رو وضع میکردم یا لفظ
اصلا فرض کنید که وجود داشته بودم در ذهن سامع بین دو تا چیز ملازمه
ذهنی بود. نه حالا ملازمه ذهنی این وقت نیست،
نمیشه که من اینو بگم یعنی بفهمه یعنی من خب اون رو آرزو کنم، یکی اون شاید یه غلط دیگه داره.
نه ملازمه و الان من کلا بگم این کاراش بماند بین این که انسان گاهی قد مثلا بین یک لفظ و یک معنایی که معناش نیستن ملازمه هست.
ملازمه
میبینم فرض کنید که موقعی که من لفظ رو این لفظ لفظی سری ویژگی هایی داره، حالا
مثلا
دو زمانه حالا اونها اشکالات دیگه
این که دو زمانه هست، مثلا فرض کنید ترکی همون کلمه وجود داشته باشه که مثلا فرض کنید انگلیسی هم وجود داشته باشه، دو معنی متفاوت داشته باشه.
نه من مثلا میخوام اینو بگم، فرض کنید که طرف لفظ رو که به کار برد، من از تصور لفظی که او به کار میفهمم به کار برد میفهمم فارسه، که بحث نیست که مجرد اون چیزی که بین تصور لفظ و تصور معنا در نکیده هست اون وقت
اون که اون اشکاله.
نه میخوام بگم من به اون اشکالات فعلا کار ندارم، اونا نکات دیگه ای هست که اصلا برای این بحث این هست که اون چیزی که ما به وجدان میفهمیم هدف وضع یک امری که در ذهن سامع به تنهایی باشه، ملازمه ذهنیه‌ای که در ذهن سامع باشه یا ملازمه ذهنیه‌ای که در ذهن متکلم به تنهایی باشه نیست. غرض وضع ایجاد رابطه بین متکلم و سامع و ایجاد رابطه بین متکلم و سامع با ایجاد ملازمه بین اصدار اللفظ و اخبار المعنا محقق میشه. هرچند ما وقتی این هدف رو محقق کردیم و این وضع رو متحقق کردیم، در دایره وسیع تری از اون هدف من یک امر تحقق پیدا میکنه. مثلا ببینید من خونه وقتی میسازم، خونه برای این میسازم که انسان ها توش زندگی کنن، ولی خب این خونه من باعث میشه که سایه هم ایجاد کنه، اون مسافری که در رد میشه در سایه خونه من هم زندگی کنه. و فواید ساخت خانه است نه اهداف خود ساخت خانه. مرحوم جد ما توی یکی از نوشتجاتونشون بعد در مورد بحث چیزی بین این دوتا چیز رو تفکیک میکنن که تفکیک جالبیه، بین اقراض احکام شرعیه و فواید احکام شرعیه، این دوتا باید تفکیک بشه. اقراض احکام شرعیه متفاوت هست از فواید
ما نسبت به ایجاد شعور
و نتیجگیری هایی را میخوام بکنم، ولی من نمیخوام وارد اون بحثش بشم. قرار زمین هست که در مورد وضع هم یه سری چیزهای فواید الوضع هست، یک سری چیزهای قرض الوضع هست. قرض اون چیزی هست که من برای رسیدن به او این کارم رو انجام میدم،
ولی
ممکنه آثار دیگه ای داشته باشه و اون آثارم این منش داشته باشم. حتی بین قرض و فایده معلومه ملازمه نیست. بعضی چیز هست اون بنده خدایی که خونه می سازه ممکنه همون موقع هم بداند که این خونه ساختنش سایه ایجاد میکنه، رهگذران در سایه اونها استراحت میکنن، ولی هدفش از خود ساختن خونه رسیدن به اون چیز نیست، اون کاری نیست. من میخوام آرامش خودم رو حالا میدانم حتی علمم داشته باشم، علم به فایده هم ساعت چنده؟ علم به فایده هم اون مطلب رو ایجاد نمی کنه. بنابراین میخوام این نکته رو عرض بکنم که این خودش یه نکته ای هست، نکته وجدانی هست که ما میفهمیم اون مسلک قرن اکید درست نیست. حالا منهای حالا یک دو تا نکته را اصلا اشاره بهش بکنم که مجرد اون قرن بین تصورین وضع نیست. گاهی اوقات انسان قرنهایی داره که بین تصور لفظ و هر معنای اون قرن نیست، اون معنایی باید باشه که قرض به اختار او تعلق گرفته. نمیدونم از اون حالا اون اشکالاتش بمونه و اینکه نظریه قرن اکید برای تحلیل حقیقت مفاهیم مشترک اصلا کافی نیست، یکی از مشکلات اوناش. ولی اوناش این قلطه خاص دیگه هست که در جای خودش به نظریه قرن اکید هست که باید بهش پرداخته بشه. اون تکیه که اینجا در این بحث هست اون اینه که ملازمه بین تصور لفظ و تصور المعنا نیست، ملازمه بین ادراک اختار اصدار لفظ به ما هو فعل من افعال المتکلم و ادراک اختار معنا به ما هو فعل آخر من افعال المتکلم. بنابراین اون ملازمه که هست در ذهن سامع، یعنی ملازمه بین ادراکینه، ادراکش در ذهن سامع، ولی مدرک این ادراک یک ملازمه هست که ملازمه واقعیه هست که بین دو فعل از افعال متکلم هست و این باعث میشه که من به قصد متکلم متوجه بشم، به قصد متکلم، اون قصدی که اختار معنا هست نسبت به متوجه بشم. حالا دکترم اینو زمینه بکنم، این قصد اختار معنا حتی در موارد نمیدونم غیر از قصد جدی است، حتی جایی که متکلم میخواد حضل و بازی و امثال اینا، اونجا هم قصد اختیار معنا داره، ولی قصدش از اختیار معنا اون هدف نوعیه که از اختیار معنا هست که ایجاد یک نوع تصویق و امثال اینا نیست. اینجور نیست. این بحث غیر از اراده جدی، اراده جدیه یک مرحله دیگری هست که با این بحثا ارتباطی نداره. حالا این کلیت بحث. اون به بحث یه نکته است. حالا اینا بحثایی بود که خیلی چون ما بحثای وضع و اینا نکرده بودیم اینجا طرح کردم. اون دیگه قضیه یه نکته دیگه است. اون نکته اینه که ما واقعا چجوری بتوانیم بفهمیم که این استعمال بلاغرینتن هست یا تبادر بلاغرینتن هست، تبادر حقی و از غیر حقی. عمده نکته‌ای که تو این بحث هست تشخیص حقی بودن تبادر از غیر حقی بودن تبادر. ما حالا به جای این تعبیر تبادر حقی غیر حقی، ما اصلا میگیم چرا اینجوری تعبیر بکنیم؟ بگیم استعمال بلاغرینتن و استعمال ما اون با اون. اصلا بحث هدف من از این بحث این بود که مقارنه‌ای داشته باشم با به اصطلاح علاماتی که آقایون گفتن با سبکی که خودمون دنبال میکردیم. من به نظرم به جای اینکه ما بحث تبادر رو پاشو بکشیم، اینا میگن تبادر حاقی علامت وضع است. من یه تعبیر دیگه میکنم که اصلا اون مشکلات دور و مور و اون پیچیدگی هایی که اون بحثم داره نداشته باشه. ما بگیم استعمال بلا قرینتن علامت موضوع له بودنه. این که استعمال معلول وضعه که روشنه دیگه، اون دیگه اون بحثا و اون حرفا و این چیزا، استعمال بلا قرینتن علامت وضعه. هم البته همون مشکلی که اونجا در مورد این که تبادر چجور میتوانیم تشخیص بدیم که حقه یا غیر حقه، اینجا هم هست. یعنی بالاخره یه مشکل واحدی ما داریم، مشکل دور نداریم، ولی یه مشکل دیگه وجود داره. اون مشکل اینه که انتفاع قرینه رو چجوری میتوانیم اثبات کنیم. مشکلی که هم در بحث تبادر وجود داره، هم در بحث استعمال وجود داره، هر دو شکیه و هر دو هم باید یه جوری حل کرد، هر دو هم بالاخره باید حل کرد. و اینه که وقتی به جای واژه تبادر استعمال رو به کار بردیم، خیلی راحت‌تر به اون پیچیدگی هایی که تو اون بحثم هست وجود نداره. حالا من فردا هم عرض میکنم که فردای درسی که آن چیزی که افراد غیر اهل لغت برای شناخت لغت هم به او متمسک میشن، تبادر عند اهل لغت نیست، استعمال عند اهل لغت است. اونی که عمدتاً، یعنی از استعمال عند اهل لغه موضوع له رو کشف میکنن، ولی استعمال بلا قرینته، حالا در اون فعلا در چارچوب اون تفاوت اول بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی داریم صحبت میکنیم. کسانی که وارد یک لغت میشن میخوان ببینن کدوم استعمال بلا قرینته هست، از استعمال اهل لغت بلا قرینته کشف میکنن که موضوع له چیست. بچه هم از همین راه میفهمه که به اصطلاح موضوع له چیه. حالا این توضیح بیشترش چه
معمولا سوال
میکنن
مستقیما سراغ
سراغ تبادر و علم اون طرف هم نمیرن، اصلا سوال نمیکنن. بله یه سری چیزهایی هست که کتابهای لغتی وجود داره، اون کتاب‌های لغت رو انسان که مراجعه می‌کنه، اون از تبادر سوال نمی‌کنه. مستقیماً نه از علم وضع سوال می‌کنه اصلا. موضوع له این واژه چیه؟ مثلا فرض کنید که لغت‌هایی داره که مثلا حالا بنایم بحثایی که در کتاب‌های لغوی مستمن و فیها رو نوشتن، موضوع له ها ننوشتن. فرض کنید بگیم موضوع له ها رو هم نوشته باشن. خب طرف می‌خواد معنی لغت رو بدونه، مراجعه می‌کنه کتاب لغت ببینه موضوع له چیه دیگه. اگر نخواد به کتاب لغت مراجعه کنه، از اهل لغت سوال نمی کنه، نگاه میکنه چجوری به کار استعمال کردن دیگه. و اونی که در شیوه آموزشی بدون قید، حالا اون بدون قید بودن و اینا شون هم باشه بعدا عرض میکنم. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله و سلم.